صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
چرا ایمانداران هنوز در این دنیا جفا می‌بینند؟ چرا پیروان عیسی دشنام شنیده، آزار دیده، شکنجه شده و جان خود را از دست می‌دهند؟ آیا تا کنون در زحمت و رنج بوده اید؟ آیا تا کنون به جهت نام عیسی دشنام شنیده و آزار دیده اید؟ آیا به جهت نام خداوند مضروب گشته و در بند شده اید؟ اگر این گونه بوده، خوشا به حال شما، زیرا حیات جاودان از آن شماست. اما اگر در امنیت، صلح و آرامش با دنیا همگام هستید، بدانید که از آن خداوند نیستید، زیرا خداوند اینگونه می فرماید:
خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال نرم خویان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخنی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رساندند.
الهیات کتاب مقدسی جفا و شاگردی، برنامه از رادیو صدای انجیل.
شنوندگان عزیز، این مجموعه حاصل تلاشی است به جهت پاسخگویی به نیاز مبرمی که برای رسیدن به درکی روشن‌تر در مورد آنچه کتاب مقدس به راستی در خصوص جفا و شاگردی تعلیم می‌دهد. مطالب این برنامه ها برگرفته از کتاب در سایه صلیب به نوشته گلن امپنر است. این کتاب توسط انتشارات ایلام منتشر شده است. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
با سلامی دوباره خدمت شما عزیزان همراه، شمایی که با این برنامه در رادیو صدای انجیل با ما همراه هستید، خداوند را برای مهیا کردن این فرصت شکر می‌کنیم. عزیزان، در برنامه امروز به بررسی کتاب رومیان خواهیم پرداخت. از شما دعوت می‌کنیم با ما در این برنامه همراه باشید.
روی کوی رنج و زحمت در شهر اورشلیم، کوچه ها زیر پای سربازان خاص، مردم شلاغزه انسان ها درود ها بر سرش تاجی زبوته یه ها بر صلیبش هم می نمود رنج های آنان که مصلوبش کردن.
احتمالاً هیچ یک از کتب کتاب مقدس به اندازه رومیان مورد بررسی موشکافانه قرار نگرفته. این موضوع که پولس دقیقاً به چه علت این رساله را نوشت، به ویژه در محافل آکادمیک، موضوع داغ و بحث برانگیزی هست. روشن هست که کلیسای روم کلیسایی هست که پولس هرگز از اون دیدن نکرده بود، اما امیدوار بود در آینده نزدیک چنین بکنه. اکثران بر این باورند که این رساله بین سالهای 54 تا 58 میلاد نوشته شده و سالهای 57 تا 58 میلاد رو محتمل ترین تاریخ برای نگارش این رساله می دونند. بعید به نظر می رسه که کلیسای روم در آن هنگام به راستی تحت جفا بوده. در واقع بیشتر احتمال داره که کلیسای این شهر در اون سالهای اولیه ی حکومت نرو تا اندازه‌ای تحت محافظت نرو بوده. به درستی معلوم نیست که کلیسای روم چگونه به وجود اومد. احتمالاً این کلیسا تحت نفوذ یهودیانی که در پی واقعه پندیکاست در فصل دوم کتاب اعمال به مسیح ایمان میارند و به روم بر میگردند، بازرگانان دورگرد یا کسانی از سایر شهرها به روم نقل مکان کرده بودند تأسیس شده. تعداد یهودیان ساکن روم تا پیش از اون که در سال 49 میلاد به دستور کلودیوس از روم اخراج بشن، چیزی در حدود 40 تا 50 هزار نفر تخمین زده میشه. اخراج شدن یهودیان از روم بی تردید بر ماهیت کلیسای روم تأثیر شگرفی به جای میگذاره. نخست اینکه تقریبا مطمئنیم کلودیوس به این دلیل دستور اخراج یهودیان رو صادر کرد که یهودیان در مورد عیسی دچار نزاع و چند دستگی بودند. کلودیوس از همون سال 41 میلاد در پی اخراج کردن یهودیان از روم بود، چون اولا تعداد یهودیان این شهر روز به روز بیشتر می شد و ثانیا بر تعداد رومیانی که به یهودیت می گرویدن نیز به سرعت افزوده می شد. سوتونیوس مورخ رومی در مورد کارهای کلودیوس چنین نوشته: او تمام یهودیان را از روم اخراج کرد، زیرا پیوسته به تحریک شخصی به نام کریستوس آشوب و جنجال به راه می انداختند. عموماً به این باورند که منظور از کریستوس همان مسیح است و شواهد و قرائن نیز حاکی از آن است که کلیسای روم که به احتمال زیاد در آن هنگام عمدتاً از مسیحیان یهودی تبار تشکیل شده بود، از سوی دیگر یهودیان مورد آزار و جفا بود. درست همانطور که پولس و اکثر کلیساهایی که او در دوران خدمت خود تأسیس کرد تحت جفا و آزار بودند. نزاع و دشمنی بین مسیحیان یهودی نژاد در کلیسای روم و دیگر یهودیان ساکن این شهر بهانه‌ای به دست کلودیوس داد تا تمام یهودیان را به یک بار از روم اخراج کند، بدون آنکه نظم عمومی را برهم زند. حقجویان عزیز، اخراج یهودیان از روم باعث میشه تا بافت جمعیتی کلیسای روم به کلی عوض بشه و اون چه زمانی کلیسای عمدتاً یهودی تبار بود، حالا ترکیبی عمدتاً غیر یهودی داشته باشه. این غیر یهودیان مسیحی میبایست از میان خودشون کسانی رو به رهبری کلیسا انتخاب میکردند و این افراد نیز به نوبه خود در میان همشهریان خود به بشارت پیام انجیل میپرداختند. نتیجه ظهور کلیسایی شد که ریشه های یهودی خودش رو تا اندازه زیادی از دست داده بود، هرچند از اونجا که بسیاری از این مسیحیان غیر یهودی در اصل جزو غیر یهودیان خدا ترس بودند، یعنی غیر یهودیانی که مانند یهودیان عبادت می کردند اما هیچگاه ختنه نشده بودند، با کتب مقدسه یهودیان آشنایی داشتند. به تدریج که کلیسای روم در خلال سالهای بعدی رشد کرد و یهودیان نیز پس از مرگ کلودیوس در سال 54 میلاد رفته رفته به این شهر بازگشتند، بین مسیحیان یهودی و غیر یهودی بر سر شیوه های متفاوت زندگی و نیایشیشون اختلاف نظر و درگیری و کشمکش پدید میاد. عزیزان، روشن هست که کلیسای روم در بین سطوح بالاتر جامعه نیز رخنه کرده بود. پولس در رساله خودش خطاب به این کلیسا از مردی به نام نرگسوس نام میبره که به احتمال زیاد تیبریوس کلودیوس نرگسوس از مقامات عالی رتبه دوران امپراتوری تیبریوس و کلودیوس بود. پولس رسول همینطور به اهل خانه ارستوبولوس سلام میرسونه که نامی متداول در خاندان هیرودیس کبیر بود. تاسیستوس مورخ رومی مینویسه که در سال 57 میلاد زنی سرشناس به نام پامپونیا گراسینا، همسر اولوس پلوتیوس فاتح بریتانیا، به اتهام اعتقاد داشتن به خرافه ای اجنبی دستگیر و به دستگاه حقوقی همسرش سپرده میشه. به احتمال زیاد منظور از این خرافه ایمان مسیحی هست، زیرا خانواده پامپونیا در قرن دوم میلاد همگی مسیحی بودند و برخی از اعضای این خانواده در یکی از نخستین دخمه های مسیحی روم مدفونند. شنوندگان عزیز، تاستیوس می نویسه که پلوتیوس مطابق با سنت باستان در حضور دیگر اعضای خانواده به دفاعیات همسرش گوش می ده، زیرا موضوعی بود که به شخصیت و حقوق قانونی او هم مربوط می شد و در نهایت او را بیگناه یافت. پامپونیا در خلال 40 سال بعدی در توضیح شیوه زندگی موقر و پرهیزکارانه خودش می گفت که در سوی دوستی عزیز چنین می کنه. سرودی به این باور که چنین رویه‌ای نمونه رفتار کلیسای اولیه روم هست. اونها مسیحی بودند، خود را چندان آشکار نمی ساختند و در این زمینه بسیار محتاطانه عمل می کردند. عزیزان، باید توجه داشت که گرچه جنبه‌هایی از آیین یهود برای تعداد زیادی از مردم روم جالب بود، یهودیان در جامعه روم با مخالفت‌های زیادی هم روبرو بودند. در این رابطه به ویژه قشر روشنفکر روم با مسیحیت و سایر خرافات بیگانه که به زعم اونها اعتقادات مردم روم رو نسبت به ادیان و ارزش‌های باستانیشون سست می‌کردن، ضدیت نشون می‌دادن. به ویژه تاستیوس با شدت تمام بر یهودیان می‌تاخت که هر آنچه رو که نزد رومیان مقدس هست ننگین می‌کنه و آنچه رو که رومیان از اون بیزارند روا می‌داره. حقجویان عزیز، در این مورد مطمئنیم که در نیمه اول قرن اول سه فرمان رسمی جداگانه علیه یهودیان ساکن روم صادر شد. فرمان اخراج یهودیان در دوران حکومت تیبریوس در سال 19 میلاد، فرمان منع اجتماع یهودیان در دوران امپراتوری کلودیوس در سال 41 میلاد و سرانجام فرمان کلودیوس مبنی بر اخراج یهودیان در سال 49 میلاد. مسیحیان نیز که به خاطر خواستگاه مشترکشون با یهودیت و نیز به این دلیل که اکثر مسیحیان اولی از آیین یهود به مسیح ایمان آورده بودند، اغلب به اشتباه یهودی تصور می شدند و همون اتهامات و تبعیض‌های رایج علیه یهودیان در جامعه روم علیه اونها هم اجرا می‌شد. به علاوه هنگامی که پولس این رساله را خطاب به کلیسای روم می‌نویسه، در خصوص مسئله مالیات غیر مستقیم جنجالی به پا بود. خراجگیران دولت روم اغلب مظنون بودند به اینکه یهودیان بنا به برخی از امتیازات مذهبی که به دلایل دینی براشون در نظر گرفته شده بود، پیوسته از پرداخت مالیات تفره می‌رفتند. یهودیان اجازه داشتند که به جای پرداخت مالیات جهت معابد خدایان روم، تنها مالیاتی رو که به مکان‌های عبادتی خودشون مربوط میشه رو بپردازند. و حالا مسیحیان به عنوان پیروان مذهبی ناشناخته در این وضعیت دشوار قرار داشتند که نمی‌خواستند برای حفظ معابد خدایان روم مالیات بدن و نه جهت کنایس یهودیان. بنابراین روی سخن پولس در این رساله به احتمال زیاد با کلیسایی بود که گرچه مسیحیانی یهودی تبار در بین خود داشت، لااقل تا سال 54 میلاد هیچ ارتباط خاصی با خود جامعه یهود نداشت. هنگامی که پولس چند سال بعد از نگارش این نامه وارد روم میشه، میبینی که بین مسیحیان و یهودیان این شهر درگیری چندانی وجود نداره. با توجه به مطالب رساله فیلیپیان که پولس اون رو از روم نوشت، فقدان اختلاف و درگیری بین یهودیان و مسیحیان روم ممکن هست به این خاطر بوده باشه که مسیحیان این شهر از ترویج ایمان خودشون در بین یهودیان یا غیر یهودیان سر باز می‌زدند. شنوندگان عزیز، پولس خطاب به ایمانداران کلیسای فیلیپی می‌نویسه که حضورش در روم سبب شده که مسیحیان این شهر در زمینه شهادت دادن به نام مسیح جرأت و دلیلی بیشتری پیدا بکنند. به اعتقاد من بعید هست که پولس به هنگام نگارش رساله خودش به کلیسای روم از این موضوع بی خبر بوده باشه، برای اینکه او در همون آغاز رساله آشکارا زمینه رو برای اونچه که در مابقی رساله خواهد گفت آماده میکنه و مقتدران اعلام میکنه که زیرا که از انجیل آر نداریم، چون که قوت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد، اول یهود و پس یونانی. پولس از گسترش دادن پیام مسیح کوچکترین آری نداره و ایمانداران کلیسای روم نیز نباید از این بابت آر داشته باشند. اونها باید در ترویج این پیام آشتی و مصالحه در بین یهودیان و غیر یهودیان فعالتر عمل کنند. البته عزیزان، طبیعی هست که پولس وقتی بر اعلام پیام انجیل در دنیای متخاصم تأکید میکنه، به موضوع جفا نیز اشاره میکنه، به ویژه اینکه جفا و سختی چیزی بود که کلیسای روم سعی داشت از اون تفره بره. شنوندگان عزیز، پولس به ویژه در فصلهای پنجم و هشتم از رساله خودش به رومیان در مورد جفایی سخن میگه که کسانی که از انجیل آر ندارند با اون روبرو خواهند شد. جفا و سختی خصوصیاتی رو در ما به وجود میاره که باعث میشه برای جلال آینده آماده باشیم. کلام خداوند در رومیان فصل 5 آیات 3 تا 5 این گونه میفرماید: و نه این تنها، بلکه در مصیبت ها هم فخر میکنیم، چون که میدانیم که مصیبت صبر را پیدا میکند و صبر امتحان را و امتحان امید را، و امید باعث شرمساری نمی شود، زیرا که محبت خدا در دلهای ما به روح القدس که به ما عطا شده ریخته شده است. آمین. عزیزان، پولس درست قبل از این آیات در مورد صلح میان ما و خدا که به واسطه ایمان امکان پذیر شده صحبت می کنه، و همینطور در این باره که چطور ما مسیحیان در امید جلال خدا شادی می کنیم. اما پولس میگه که شادی ما تنها به برخورداری از حیات جاودان محدود نمیشه، بلکه ما در جفاها و سختیهایی که با اون روبرو هستیم هم شادی میکنیم. برای اینکه میدونیم که خدا از طریق این مشکلات خصوصیاتی رو در ما به وجود میاره که باعث میشه برای جلال آینده آماده بشیم. پیشتر دیدیم که چطور در جفاها شایستگی خود رو برای میراثی که در انتظار ما هست ثابت میکنیم، و نشون میدیم که میتونیم از عهده مسئولیت هایی که خدا میخواد در آینده به ما محول بکنه برمیاییم. اما جفا و سختی ما رو برای مسئولیت ها و امتیازاتی که به ارث خواهیم برد نیز آماده میکنه، تا سرفکنده و شرمسار نشیم. و در ادامه پولس اشاره میکنه که جفا و سختی جزئی جدایی ناپذیر در زندگی مسیحی در دنیای متخاصم هست. این بخش ها رو میتونیم به سه قسمت تقسیم بکنیم. الف، فصل 8 آیات 16 و 17. ب، فصل 8 آیات 18 تا 30. و جیم، فصل 8 آیات 31 تا 39. در قسمت اول، یعنی فصل 8 آیات 16 و 17، پولس در آیه 16 میگه که وقتی ما فرزندان خدا شدیم، خدا روح خودش رو به ما میده و این روح به ما شهادت میده که به راستی فرزندان خدا هستیم و همینطور وارثان او و هم ارث با مسیح. اما پولس سپس در آیه 17 به پیش شرط جالبی اشاره میکنه که بسیاری از مسیحیان به هنگام مطالعه این قسمت بی اعتنا از کنار اون رد میشن. کلام خداوند این گونه میفرماید: همان روح بر روحهای ما شهادت میدهد که فرزندان خدا هستیم، و هرگاه فرزندانیم وارثان هم هستیم، یعنی ورثه خدا و هم ارث با مسیح، اگر شریک مصیبت‌های او هستیم تا در جلال وی نیز شریک باشیم. آمین. به عبارت دیگه عزیزان، پولس میگه که میراث ما به این بستگی داره که حاضر باشیم با مسیح رنج ببینیم. اگر در رنج‌های مسیح سهیم نباشیم، در جلال او هم سهمی نداریم. اگر تقدیر مسیح بود که رنج ببینه تا به جلال برسه، کسانی که با او هم ارث هستن نیز چنین سرنوشتی در انتظارشون هست. در مسیح بودن نه تنها به معنای شراکت در فرزند خدا بودن اوست، بلکه به معنای شریک شدن در طرد شدگی و مرگ اون هم هست. بله عزیزان، چنین رنج و زحمتی در دنیایی که عیسی مسیح رو به عنوان خداوند نمی‌شناسند، برای کسانی که میخوان وفادارانه از او پیروی کنند امری اجتناب ناپذیر هست. عزیزان، معیار واقعی بودن ایمان ما این هست که نشون بدیم تا چه حد آماده ایم در راستای رسالت خودمون مبنی بر انجام نقشه های او بر روی این زمین تا پای جان از او پیروی کنیم، و بدین ترتیب نشون بدیم که برای دریافت میراث آینده خودمون آمادگی داریم. شراکت ما با مسیح در این دنیا ما رو برای شراکت با او در ابدیت واجد شرایط و شایسته میکنه. حقجویان عزیز، برخی از صاحب نظران ابراز نگرانی کردند که چنین دیدگاهی در مورد پاداش و اونچه که پولس در مورد عادل شمردگی محض در ایمان و نیز در مورد پاداش تعلیم میده مغایرت داره. گرایش معمولاً این هست که پاداش اونقدر کم اهمیت جلوه داده میشه که عاقبت تقریباً بی‌معنا میشه. اما جوزف تون در توضیح این موضوع این طور میگه: الهیدانان پروتستان به این دلیل به یکسان نبودن تعالیم پولس در مورد پاداش مظنونند که ماهیت پاداش آسمانی رو به درستی درک نکردند. وقتی به ماهیت واقعی پاداش آسمانی پی بردیم، یعنی وقتی بفهمیم که پاداش یعنی دریافت میراثی که از آن ماست و عبارتند از حکمرانی بر اون چه که متعلق به خداست و دریافت مدارج بالا یا پایین تر اقتدار در پادشاهی آسمان، اون وقت روشن خواهد بود که خدا انتظار نداره فرزندانش چنین پاداشی رو با تلاش و کوشش خودشون به دست بیارن. پاداشی که خدا برای فرزندانش مهیا کرده به واسطه فیض او برای اونها در نظر گرفته شده. اینطور نیست که کار نیکو بکنیم و افراد شایسته‌ای باشیم تا خداوند رو وادار کنیم در ازای اون چیزی به ما بده، بلکه خدا از پیش از بنیاد عالم تصمیم گرفته بود که چنین میراثی رو به فرزندانش بده. او حتی پیش از اینکه انسان رو بیافرینه چنین مقدر کرده بود که انسان بر جهان خلقت حکمرانی کنه. موضوع اینجاست که خدا تصمیم گرفت شخصیتی مثل شخصیت خودش در انسان به وجود بیاره و اون رو به صورت خودش بیافرینه. عزیزان، به علاوه خدا تصمیم گرفت که چنین شخصیتی رو در کوره داغ مشکلات و سختی‌های این دنیا در ما شکل بده. عزیزان، در پایان این روند خدا می‌خواد در هر یک از فرزندان شخصیتی بی‌عیب، فداکار، بردبار، امین و وفادار و مطیع ببینه. چنین شخصیتی هست که باعث خوشنودی خداوند میشه و او چنین افرادی رو لایق، بله، خداوند چنین افرادی رو لایق میدونه که مسئولیت خطیر و پرجلال سلطنت در پادشاهی ابدی خودش رو به اونها بسپره. حقجیان عزیز، ما دعوت داریم که با مسیح زحمت ببینیم. دعوت داریم که اهدافمون رو با اهداف او و شیوه خدمتیمون رو با شیوه او که شیوه صلیب هست منطبق بکنیم. رسالت ما این هست که مسیح و حیات اون رو در وجود خودمون نمایان بکنیم و پیام فیض نجات او رو به بهای راحتی و آسایش خودمون و حتی به قیمت جان خودمون گسترش بدیم. باشد که هر کدام از ما شاگردانی امین در خداوند باشیم. تا برنامه آینده شما عزیزان رو به دست خداوند می سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.